و خرید تجهیزات به سرعت رونق گرفت. در قدم اول اینا متوقف شده.
ممنونم.
اما خدمات به مردم داده میشه، بیمارستان‌ها دارن کار خودشونو میکنن.
همراه ما باشید آقای دکتر حسینی. جناب یوسفی، آقای یوسفی خواهش کنم ببخشید سکوت شما داد طولانی شد سکوت شما. آقای یوسفی، آقای دکتر حسینی هم اشاره کردن به خلف وعده ها، که حالا من نمیدونم چه بخشی از این خلف وعده ها به مجلس برمیگرده، چون من یادمه موضوع مالیات ارزش افزوده رو مجلس به دولت پیشنهاد داد یه سالی که 1% مالیات ارزش افزوده بیاد برای بهداشت و درمان، و فکر می‌کنم یه سال رو دادن. اما مثلا یه گلایه به مجلس هست که رو مالیات سیگار کار نکردن، یعنی یه سالی مالیات سیگار افزایش پیدا کرد، سال بعدش افزایش پیدا نکرد و ظاهرا اون پول داده نشد به حوزه بهداشت و سلامت، کاری که تو همه جای دنیا داره اتفاق میفته. کجاها مجلس فکر میکنید باید ورود میکرد و نکرد نظارت بر اون خرج کردها و هدر رفته منابع که 30% فقط حقوق پرسنل پرداخت شده، اما از 70% هزینه های دیگه کسی حرفی نمیزنه؟ آقای دکتر یوسفی،
من ابتداعا تشکر بکنم از توجهی که جناب عالی و همکاران نسبت به این موضوع مهم دارید. خدمتتون عرض بکنم بحث بهداشت و درمان و سلامت یه موضوعی هست که همه دولت ها در ابتدای کارشون در همه جای دنیا به اون توجه ویژه‌ای میکنن، از جمله بالاخره در دولت حاضر بالاخره بحث سلامت و تحول سلامت جز محورهای اصلی کار دولت قرار گرفت. منتها یه نکته رو من باید عرض بکنم، اونم اینه که بالاخره اگر طرحی قرار اجرا بشه باید متناسب با ساختار اجتماعی و اقتصادی ما باشه.
بله.
به نظر میرسه این طرح هستن که طرح خوبی هست و میتونه نتایج خوبی داشته باشه، ولی متناسب با ساختارهای اقتصادی و اجتماعی ما نبود و به نظر میرسه یه مقدار تعجیل و بالاخره غیر کارشناسی وارد موضوع شدیم. اگر ما میومدیم ابتداعاً زیر ساختای اون مثل نظام ارجاع پزشک خانواده
طور میکشیده آقای دکتر یوسفی،
بله خب بالاخره هر چیزی که قرار درست انجام بشه باید یه مقدار هم زمان ببره.
خب اون هزینه های سنگین رو چیکار میکردیم؟
خب اون هزینه های سنگین عرض میکنم خدمتون، ببینین نتیجهش این شد اون 65% که قبلا از دید مردم پرداخت شد الان کمتر شده، حالا حدودا مثلا 40-45% گفته میشه. منتها الان که این سیستم و این طرح تحول سلامت دچار مشکل شده، ما شاهد هستیم که هزینه های بیماران در خارج از مراکز درمانی بیشتر شده. یعنی ما عملا نتونستیم به هر حال به نوعی پرداخت از جیب مردم رو کم کنیم در مراکز دولتی، شاید کمتر شده باشه، ولی با اقدامات پاراکلینیک و ارجاعاتی که به بیرون میدیم به همون نسبت از اینهای مردم رو بیشتر کردیم. به نظر میرسه که این طرح به نوعی حالا بالاخره اگر تأمل بیشتری میشد بهتر بود و زیر ساختای اون مثل پرونده الکترونیک، نظام ارجاع، پرونده بر حال سیستم پزشک خانواده اقدام میشد، شاید ما امروز نظارت بیشتری میتونستیم اعمال کنیم. ولی وقتی این زیر ساخت ها وجود نداره به همون نسبت نظارت هم عملا غیر ممکن خواهد بود.
حالا آیه یوسفی بخواستید از مجلس بگید بفهمید بعد میپرسم.
مجلس هم حسب اون وظیفه‌ای که داشته هر ساله در تأمین منابع اقدامات لازم رو انجام داده، مثلا از اون 10% هدفمندی یارانه ها و یا مالیات بر ارزش افزوده رو تأمین کرده، ولی باید به این نکته توجه بکنیم که ساختار اقتصادی کشور ما و تأمین منابع دولت ما در حوزه های مختلف دچار اشکال هست و به همین دلیل خیلی از این منابع استحصالشون و وصول شدنشون سخت هست و به این دلیل هست که عرض بکنم خدمت رو میبینیم که ما در تأمین این منابع مشکل داریم.
بله.
هرچند که مجلس و همچنین کمیسیون بهداشت و درمان و کمیسیون تلفیق به هر حال اون اقداماتی رو که برای تامین این منابع لازم بود انجام دادن.
برای سال 98 چقدر تو بودجه دیده شده بود آقای دکتر؟
حالا این اعداد رو من باید دقیق خدمتتون عرض بکنم.
حالا من تقریبیشو بگم آقای دکتر، 19000 میلیارد تومان برای سال 92 بود بودجه، حدودا از 19 تا 23 میگن، چون من به شما آذر و ذهن نیستم. این 19000 میلیارد تومان یا 20000 میلیارد تومان به 63000 میلیارد تومان ظرف 3 سال رسید.
بله.
یعنی ما تو 95 اگه اشتباه نکنم 96 این بودجه رو بالغ بر 3 برابر کردیم. خب بیا همچین افزایش بودجه‌ای مثل درآمد نفتی میشه که سال 54 5 نصیب کشور شد و کشور ریخ به هم دیگه.
ببینید هر گونه افزایش سرمایه و افزایش پول اگر ساختار وجود نداشته باشه در واقع اون زیرساخت‌های اقتصادی رو همونجوری که شما فرمودین از بین میبره.
خب
ما اومدیم حجم زیادی از پول رو در عرض 2-3 سال همونجوری که شما فرمودین به این موضوع اختصاص دادیم.
درسته.
وقتی زیرساخت‌های اون مثل عرض کردم پرونده الکترونیک نظام ارضا و غیره رو ایجاد نکردیم.
بله.
و این پول زیاد نه تنها مشکل مردم رو تا به این لحظه به اون شکل حل نکرده بلکه هزینه های بیماران رو هم در خارج از سیستم های بیمارستانی تا حدودی بیشتر کرده و از طرفی هم به نظر میرسه عرض بکنم خدمتون روی چرخه اقتصادی بیمارستان ها و مراکز دولتی هم به شدت اثر منفی گذاشته.
جناب یوسفی عذرخواهی میکنم. بله. الان ما الان قطعا در سال 98 ما با کسری بودجه تو این حوزه مواجهیم.
بله.
الان اجمالا برای سال 98 چیکار باید بکنیم؟ گروه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت رو به کرات شنیدیم از جناب علی دیگر دوستان و کارشناسان این حوزه.
برای کوتاه مدت اینه که ما همیشه دنبال راه‌های کوتاه مدت.
آخه چاره چیه الان؟ الان که
میشه می‌کنم بحث‌های میان مدت و بلند مدت رو کم کم فراموش می‌کنیم.
آ یوسفی ببخشید.
ما به هر حال بله.
ببینید ما وقتی بودجه بستیم برای 1.5 میلیون مشک نفت و میعانات تو مجلس نمی‌دونستیم که این در صادرات ما خیلی از این کمتر خواهد شد، میدونستیم. اما بستیم، یعنی بودجه رو با 1.5 میلیون بشکه نفت و میعانات بستیم، میدونستیم کمتر از اینم میشه اما بستیم. بهداشت و درمان هم همینه، میدونستیم با چالش مواجهیم اما باید این کار رو میکردیم. حالا کردیم این کار رو، یعنی میخوام بگم این اگر تصمیم نادرستی هم بوده چاره ای نبوده، دولت و مجلس با همین تصمیم رو گرفتن برای بودجه سال 98. حالا الان با کسی مواجهن چیکار کنن؟ من منظورم اینه.
به هر حال این تصریح بودجه در حوزه‌های مختلف وجود داره، هم دولت هم مجلس الان در حوزه‌های مختلف از جمله سلامت به هر حال دارن پیگیری میکنن که عرض بکنم این تصریح بودجه از جمله در حوزه سلامت رفع بشه. منتها همزمان عرض بکنم خدمتون بحث پرونده الکترونیک با جدیت در حال پیگیریه. بحث عرض بکنم خدمتون نظام ارضا بقیه مسائلم در حال پیگیریه. ما اگر بتونیم یعنی ایجاد این زیر ساختار رو انجام بدیم حالا در میان مدت هم قابل انجام هست.
صحیح. خب ارتباط ما با آقای یوسفی قطع شد. من توضیحات آقای دکتر حسینی رو در این باره بشنویم. آقای دکتر حسینی مشخصا پیشنهاد شما برای کوتاه مدت امسال 98 چی هست؟ خیلی کوتاه اگه ممکنه تیتروار بفرمایید.
ببینید در کوتاه مدت صرف جویی ها میتونه کمک بکنه. کلان بیمارستان ها اقدام کردن.
بله.
بیماری هایی که خیلی اورژانسی نیست.
بله.
و هزینه های زیادی داره رو الان تو لیست نوبت میذارن. عمدتاً بیماری های اورژانسی داره کاراش انجام میشه. بیماران سعی میکنن زودتر از بیمارستان ترخیص بشن. خب پرداختی ها به پرسنل و پزشکان یه مقداری تعدیل پیدا کرده. کاهش تعرفه ها و کاهش درصد پرداخت به این مجموعه است که هر چند رضایت ایجاد کرده ولی به هر حال جزء صرف جویی است. ساخت بیمارستان ها که هنوز شروع نشده بوده متوقف شده. ساخت و ساز خانه‌های بهداشت و مراکز بهداشتی که منابع زیادی رو
اینا چقدر صرف جویی میکنه آقای دکتر حسینی؟
اینا میتونه چیزی بین 2-3 هزار میلیارد تومان حداقل صرف جویی بکنه.
عجب.
بر همین سال 98 قدم بزرگی هست. اما واقعیت اینه که دولت تعهدات خودش رو جای دیگه اجرا نمیکنه. الان سازمان تامین اجتماعی از سال 96 بدهکار به بیمار 96
آخه دولت هم به سازمان تامین اجتماعی بدهکاره.
خب همون میگم با تعهد اجرا
کنه. زنجیره است در واقع.
ما گلایه ما اینه که تامین اجتماعی که 96 وزارت بهداشتش رو نمیتونه تامین بکنه چطور پرداختای بیمارستان مستقیم درمانی خودش مال 2 ماه قبله، مال 3 ماه قبل چه تفاوتی بین پزشک و پرسنل بیمارستانهای تامین اجتماعی و وزارت بهداشت؟ مثلا بیمارستان میلاد، بیمارستان لباف نجات، دریافتی پزشکاشون از عمل کردشون مال 2 ماه قبل باشه، 3 ماه قبل باشه.
بله.
ولی فلان دانشگاه علوم پزشکی که وابسته به وزارت بهداشته دریافتی پزشک و پرسنلش مال 1.5 سال باشه.
بسیار.
ببینید این بی‌عدالتی‌ها هم علاوه بر کوتاهیایی که دولت دارد، اینها هم اضافه میکنه نارضایتی رو در جمع بهداشت درمانی.
الان پزشکانی که کارانشون رو نگرفتن چه مدت کارانه نگرفتن؟
به طور متوسط یک سال. متوسط که یک سال ممکن است 15-16 ماه باشه، بله بله. تا 9 ماه مثلا.
بسیار خوب آقای یوسفی، ببخشید صحبتتون قطع شد، ما نظر آقای حسینی داریم برای پرسیدیم. جناب عالی، خیلی کوتاه ادامه صحبت بدید و از حضورتون بخواهم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون، بالاخره ما این کسبی منابع رو همونجوری که فرمودید در کوتاه مدت هم مجلس هم دولت باید جبران بکنه و در حال پیگیری هم هست موضوع. منتها نکته مهمی که وجود داره، ما اینه، ما در این طرح تمام بار اون رو بر عهده بیمه ها و بر دوش بیمه ها گذاشتیم، در صورتی که بیمه ها هم تابعی از ساختار اقتصادی ما، با این ساختار ضعیف بیمه های ما قابل تصور بود که بالاخره یک روزی بیمه ها نمیتونن دیگه جوابگو باشن، از جمله تامین اجتماعی، بیمه سلامت و غیره.
اینا عضو بدتر از گناه آقای یوسفی ها.
ببینید، عضو بدتر از گناه نیست، ما واقعیت اقتصاد ما.
نه اینکه میفهمید قابل پیشبینی بود بیمه ها، یعنی که میشد پیشگیری کرد اما نکردیم.
نه، ببینید، ساختار بیمه ها رو تصحیح کردن برمیگرده به اینکه شما کل ساختار اقتصادتون تصحیح بشه.
بله،
یعنی شما نمیتونید به طور واحد. بله، خواهش میکنم. و به این دلیل من در کل عرض میکنم این طرح خیلی خوبه، میتونه به هر حال مشکلات مردم رو کم کنه، ولی ابتداعا باید زیر ساختاش، از جمله زیر ساختار اقتصادی، بیمه و غیره تصحیح بشن. و متاسفانه بازم عرض میکنم، به نظر میرسه ما اگر یه مقدار با تعنی بیشتری این طرح رو شروع میکردیم و زیر ساختاش آماده میکردیم، مشکلات امروزمون چه بسا کمتر بود.
خیلی متشکرم،
خدمتتون هستم.
ممنونم آقای دکتر حسینی،
خدا نگهدارتون،
خیلی ممنون، موفقیت میکنم.
خیلی ممنون، خدا حافظ شما.
آقای دکتر حسینی طباطبایی، بی‌نهایت سپاسگزارم، روز بسیار خوبی داشته باشید. خواهش میکنم، خدا حافظتون باشه.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
همونطور که پیش از گفتگو درباره طرح تحول سلامت هم خدمتتون عرض کردم، اجلاس فناوری رسانه در حال آغاز شدن هست، شاید یکی دو ساعت دیگه این اجلاس آغاز بشه، 16 اجلاس فناوری رسانه ان شاء الله روزهای آتی. و در ادامه برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو ما به این اجلاس خواهیم پرداخت و از زوایای مختلف اون رو پوشش رسانه‌ای خواهیم داد. اما موضوع آخری که میخوایم بهش بپردازیم، درج غیر واقعی تاریخ روی تخم مرغ هاست. جناب رضا ترکاشمن، مدیر عامل محترم اتحادیه میهن مرغ تخم گذار، مهمان ما هستند تا ببینیم چرا همچین اتفاقی افتاده. آقای ترکاشمن، سلام بر شما.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. در خدمت شما هستم. خیلی متشکرم. متوجه نشدم موضوع چی بود. دیر رفتم.
آها، خواهش می‌کنم. قفته دیروز قرار بود با شما در این باره صحبت کنیم. غالبا موضوع من مطلع نبودید.
نه، مطلع هستم ولی موضوع رو نمی‌دونم.
موضوع بحث درج تاریخ غیر واقعی روی تخم مرغ است.
درج تاریخ غیر واقعی روی تخم مرغ.
یعنی مثلا یک تخم مرغ می‌خرید. ببینید مثلا امروز مثلا بله امروز مثلا 20مه.
بله،
میری تخم مرغ می‌خری، میری تاریخ 20 خورده.
درست.
میگه منگار مثلا اون کسی که رو این تاریخ زده تو ماشین حمل تخم مرغ بوده، این تاریخ‌ها رو زده یکی یکی داده به سوپرمارکت‌ها. مشخصه که این 10 روز پیش، 15 روز پیش تاریخ امروز رو زدن که توضیح که میشه بین سوپرمارکت‌ها تاریخش به روز باشه.
بله.
بعضیا که اینقدر هولن تاریخ رو اشتباهی مال آذر زدن.
بله.
یعنی مال آذر رو ثبت کردن. آقای ترکاشمن، فکر می‌کنم 15 روز پیش بود من با شما صحبت کردم، گفتید آقا به دلایلی که 1, 2, 3, 4, 5 تخم مرغ گران شده. درست میگم؟ دلایلش الان نمیخوام به اون بپردازم.
گران نشده،
گفتید یه مقدار کمبود تو بازار هست.
نه، افزایش قیمت داشت، واقعی شدن قیمت، هیچ کمبودی هم تو بازار نبوده.
درسته، درسته. بله، اینو فرمودید. نکته اینجاست.
بله.
آیا عزیزانی که این کار رو میکنن، حالا ما میگیم عزیز، اما تو دلم من نمیدونم واقعا چی به این آدمایی که این کار رو میکنن بگم. بله. شما گفتید تخلف، من اسم اینو تخلف نمیذارم، این جنه هست، این دزدیه. تازه خوری تخم مرغ های توکاش فنجانوالی میدونید یه ماهه، اگه بشه توی یخچال نگهداش دو سه ماه. آیا تاریخ هایی که رو این ثبت میکنن بیرون میدن به خاطر اینه که میخوان تخم مرغ به اندازه نیاز بازار ندن، کمتر بدن به بازار که قیمت حفظ شه؟
من توضیح بدم.
بفرمایید.
این موضوع عمومیت نداره، به ندرت اتفاق میفته، عمدتا هم به نظر میاد که روی اشتباه باشه. یعنی مثلا اون کسی که اپراتور اون دستگاه پرینت به اصطلاح تاریخ تولید و اینا هست، کارگرای هستن که اونجا هستن، ممکنه در یه مقطعی رو تنظیم تاریخ اشتباهی رخ بده. و یعنی شما اگه نگاه کنید، حالا 99% تخم مرغا با تاریخ واقعی هست، اینجور مواردی به ندرت اتفاق میفته که سهلی باید باشه، امنی نیست، یعنی ضرورتی نداره که تولید کننده تخم مرغ با قیمتش رو چی تاریخش رو پیشا پیش بزنه. اصلا این اصلا به نظر ما ضرورت نداره. این که میگم تخلف، اگه کسی بخواد عمدن واقعا تخلفه، ولی این عمدتا سهویه. شما موردی ممکنه برخورد کنید، در سال قبل هم اینجور موارد.
نه، این تخلف باش چه برخوردی باید باش بشه؟
ببین، اینو باید با سازمان دامپزشکی شما صحبت بکنید.
بالاخره شما باید بدونید که این تخلف چه برخوردی باش میشه دیگه.
این مسئولیت بهداشتی داره.
نه، میدونم جناب عالی، به عنوان یک مطلع اگر یه همچین تخلفی صورت بگیره، با متخلف باید چی کار کرد؟
با متخلف باید طبق ضوابطی که تعریف شده.
و اون ضوابط چیه؟
من نمیدونم.
چطور نمیدونید آقای
ترکوش؟ من اطلاع ندارم، چون این رو به اطلاع واقعا چیزی نیست که ما زیاد باش برخورد کرده باشیم.
آخه ولی مردم باش برخورد کردن.
نه، خیلی به ندرت میگم سهوی ممکنه باشه.
آقای ترکوش، من انقدر هست که رسانه‌ای شده.
من نمیدونم چی بگم. اینو باید دامپزشکی، من اون روز هم خدمت همکار شما عرض کردم.
بله.
باید با دامپزشکی صحبت بکنید، چون این موضوع بهداشتیه.
بله.
تاریخ
آقای ترکشمن، من از توضیحاتون من متوجه شدم، از توضیحاتون ممنونم. ببینید آقای ترکشمن،
بله.
حدود 24-5 سال پیش بود.
بله.
بعد کم شد بیشتر، من سرباز بودم.
بله.
جناب اوچتور اسلام آقای قرائتی قرار بود بیان پادگان، ما برای ما صحبت کنن.
بله.
ایشون وعده کرده بودن من یک ساعت قبل از اذان میام تا اذان صحبت، بعدم نماز جماعت رو تمام شد رفت.
بله.
ما رو از ساعت 8:30 صبح مسئولین محترم پادگان بردن تو مثلا اون جایی که قرار بود صحبت بکنیم، از 8:30 تا 11 اونجا بودیم.
خب
همه عصبانی بودیم، سرباز بودیم دیگه. جناب قرائتی اومدن با اون روحیه خیلی عالیشون گفتن که آقا اینا به خاطر خاطر جمعی هم چه اتفاقی افتاده. یعنی من اعلام کردم 11، مثلا فرمانده به فرمانده پایین دستش گفته 10:30 برای خاطر جمعی.
بله.
اون فرمانده به فرمانده پایین دستش گفته ساعت 10 برای خاطر جمعی.
بله.
به همین شکل که ما الان ساعت 8:09 صبح اینجا معطلی، تقصیر من نیست. حالا شاید اینا که تاریخ میذارن برای خاطر جمعی، میگه آقا شاید این ماشین حمل خراب شه، دو روز دیرتر تخم مرغ به مقصد برسونه ماشین توزیع.
اینجا قضاوت نکنید، بهتره. چون من میگم که این موضوع توسط تولید کنندگان واقعا اتفاق نمیفته، ممکنه مستعد کارگر اتفاق میفته. ما تخم مرغمون اینقدر تولیدش بالاست،
یعنی تاریخ تولید تخم مرغ یه کارگر مثلا رو جعبه ثبت کنه،
توی یه سیستم یه دستگاه پرینت تاریخ هست،
خب.
یه کارگر بالا سرشه دیگه،
خب.
سورت میکنن تخم مرغ رو، آماده میکنن، میفرستن توی نوار نقاله، میره توی دستگاه، پرینت میخوره و میاد بیرون.
بله.
این صورت دیگه، یعنی نمی نویسن که دستگاه
میدونم. بله.
ممکنه تنظیم بشه و این اشتباه چون قبلا سابقه داره، ما متوجه شدیم، خود مرغداران ناراحت شدن بابت این قضیه که چرا مثلا یه اتفاق افتاده. در نتیجه شما ببین، موقعی که روزانه داره مثلا حدود 2500 تن تخم مرغ میاد تو بازار، ماهانه 85,000 تن تخم مرغ، اینو تبدیل به شونه کن، این داره به صورت واقعی میاد. حالا مثلا در یه مقطعی ممکنه یه تن تخم مرغ اتفاقی براش بیفته توی کارگاه بسته‌بندی، توجه داری؟
درسته.
دلیل نمیشه بگیم که این تخلف رو مردارا داره انجام میدن. به این خاطر میگن واقعا من راجع به این موضوع اگه میدونستم که شما واقعا میخواید چه برخوردی میشه، من با دامپزشکی صحبت میکردم که بگم
میخواید سوال کنید ما بعدن خیلی کوتاه بپرسیم؟ باش
باش.
ممنونم آقای ترکاشمن، بسیار خوب، خیلی ممنون آقای ترکاشمن، براتون آرزوی موفقیت میکنم، ان شاءالله تخم مرغ‌های تولیدیتون همیشه با کیفیت باشه. خدا حافظ باشه.
خدا حافظ.
خیلی متشکرم از همراهیتون با صبح و گفتگوی امروز. ارادتمند شما راسخ.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه روی این موج هستید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. امیدوارم برنامه هایی که تقدیمتون میکنیم شایسته شما هموطنان گرامی و ارجمند باشه و بتونیم رضایت شما خوبان رو فراهم بیاریم. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه های مختلف این شبکه رادیویی دارید، میتونید با سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تماس باشید. همکاران ما در این واحد صدای شما خوبان رو ضبط میکنن و به گوش همکاران بنده در رادیو گفتگو خواهند رسوند. دو خط ارتباطی رادیو گفتگو هم در اختیار شماست. 30-10-35 سامانه پیام کوتاه ماست. 27-86-10-35 هم تلفن گویای شبکه رادیویی گفتگو هست که در اختیار شماست. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید و ما صدای گرم و پر محبت شما عزیزان رو بشنویم و پیام های پر مهرتون رو بخونیم. دوستان، هفته وحدت، هفته نزدیکی قلب ها و اتحاد دل های مسلمین به یکدیگر رو خدمت همه شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض میکنم. ویژه برنامه به همین مناسبت تقدیمتون میکنیم. حدود 5 دقیقه این میان برنامه تقدیم شما عزیزان میشه.
رحمتن للعالمین،
ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستاد.
از غرب ها وارد میشه ناز دیوار ها و این پیروزی جاودانه.
ایوان کسرا شکاف، آتشکده فارس خاموش شد، دریاچه صاب خشکی، خدایان سنگ و چوب عرب سرنگون شدند. نوری به آسمان بلند شد که تا فرسنگ ها آن طرفتر دیده شد. انوشیروان و موبدان خوابهای وحشتناک دیدند و محمد صلی الله علیه و آله و سلم به دنیا آمد.
نامش ستوده است، ستایش برو، نامش ستوده است، ستایش برو، محمد. محمد.
اسمش را پدر بزرگش انتخاب کرد. آنقدر خوشحال بود که سر از پا نمی شناخت. برایش جشن بزرگی به پا کرد. وقتی هم مردم می پرسیدند عبدالمطلب چرا محمد، می گفت اسمش را محمد گذاشتم تا در دنیا و آخرت ستوده باشد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دوره شیرخوارگیش که تمام شد، حلیمه او را به مکه آورد، ولی اصرار کرد که دوباره برش گرداند. به آمنه گفت از وقتی این بچه توی زندگی من آمده، خیر و برکت هم آمده است، هر روز بهتر از روز قبل. آنقدر اصرار کرد که آمنه راضی شد. تا 5 سالگی پیش حلیمه بود. آن موقع ها توی جزیره العرب بچه ها جونیده بودند، با صورت های کثیف. موقع غذا خوردن دست و پایشان را گم می کردند و از دست هم لقمه را چنگ می زدند، ولی او موهایش را مرتب می کرد و تمیز بود. هیچ وقت هم حرص غذا نمی زد. از همان بچگی مثل بزرگترها بود.
هو خیر خلق الله رحمت للعالمین.
يا صادق الأقوال يا محمد، يا طاهر الأخلاق يا محمد، يا هدي الأكوان يا محمد، يا تاج رسل الله يا محمد، يا خير خلق الله يا رسول الله. يا بدر التمام، نور ربنا علي المقام سيد الكرام منقذ الآلام عليه الصلاة والسلام
يا نبي الله صلي الله يا محمد.